نشاط مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
من
فرستنده رادیو
هستم. اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
اعتقاد شیعه درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام صحیحه؟
ممکنه بنده خدا باشیم و بعضی از واجبات رو انجام ندیم؟
اونقدر شبهه‌افکنی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت خدا.
آیا بندگی خدا فقط به انجام واجبات
ده؟ بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات هم به خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أكلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أكلو إلا آيات للحب.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطا پوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنوندای عزیز و بزرگوار. با برنامه رسم بندگی در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 9 صبح تقدیمتون میشه. ابتدا بحث معاد رو از زبان استاد محمدی عزیز میشنویم و پس از اون هم پاسخهایی که استاد محمدی به پرسش‌های شما عزیزان شنونده خواهند داد. با رسم بندگی از رادیو معارف همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو معارف. امروز هم در خدمتون هستیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم و در محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بنده عرض سلام و ارادت دارم. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شدی باز خدمت دوستان باشیم. انشالله که گفتنمون شنیدنمون همه دو تا خصوصیت داشته باشه، یکی برای خدا باشه، نصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، و دوم این که پیرامون حق باشه، درباره حق صحبت کنیم و از لغو و باطل و لهو و لعب و اون چه که حق نیست پرهیز کنیم. اگه این دوتا باشه که موضوع بحثمون علم باشد، تفقه در دین باشد، حق باشد و دو برای خدا باشه، ارزشش رو فقط خداوند متعال میدونه که چقدر زیاده.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
جناب استاد محمدی توی برنامه گذشته اشاره به نام‌های قیامت داشتن، مثل یوم القیامه، یوم الاخر، یوم الحساب، یوم الدین. اما نظر کارشناس محترم برنامه استاد محمدی رو به اتفاق بشنویم در خصوص یوم الجمع و یوم الفصل. استاد در خدمتتون هستیم.
بله، یوم الجمع به اعتبار آیاتی در قرآن، آیه 9 سوره تغابن، بیاد بیان که همه شما رو جمع می‌کنن برای روز جمع، گرد میارن که روز تغابنه.
بله.
در آیه دیگه می‌فرماید که آیه 7 سوره شورا، قرآن نازل شد که به وسیله اون ام القرا و کسانی که پیرامون اون هستن رو انذار کنی و از روز جمع بترسانی همه رو. سوره یوم مجموع هم در قرآن اومده، آیه 103 سوره مارکه هود. و همونطور که دوستان گفتن، وجه تسمیش اینه که در قیامت در صحنه محشر خلق اولین و آخرین جمع میشن، در حالی که در هیچ دوره و مرحله این گونه نیست که همه یک جا جمع شده باشن.
بله.
با توجه این که اعمال و رفتار انسان‌ها در دنیا در دیگران تأثیر داره، چنان که خودشون از دیگران تأثیر میپذیرن، به عبارت دیگه طاعات و جرائم و گناهان متأثر از اجتماع و صورت اجتماعی صورت میگیره. باید محاکمه و دادگاه هم یکجا باشه که مشخص بشه کی چقدر تأثیر داشته در یک گناه که دیگری انجام داده. پیام این اسم هم این میتونه باشه که کاری نکن که فردا که در پیشگاه همه انسان‌ها و جن و فرشتگان و همه مخلوق خدا اونجا جمعن شما رسوا بشی. اما اینکه یوم الفصل، باز در قرآن داریم سوره نبع آیه 17 میفرماید ان یوم الفصل کان میقات، به درستی که روز جدایی میعاد همگان است. علت این نامگذاری اینه که قیامت روز جدایی هاست، جدایی حق از باطل، جدایی صفوف مؤمنان و صالحان از کافران و گناهکاران، جدایی دوستان از هم، برادر از برادر، پدر و مادر از فرزند، فرزند از پدر و مادر، جدای جایگاه خوبان از بدان. به این اعتبار پیش گفتن یوم الفصل. ممکنه یوم الفصل به معنی روز داوری باشد، چون قاضی با حکم خودش فصل خصومت میکنه و اون روز هم روزی است که فصل خصومت میشه. باز پیامی که از این نام میشه گرفت اینه که آفرینش بر این قرار داره که سرانجام خوب و بد از هم جدا بشن. در غیر این صورت هیچ کدام مقصد نرسیدن. اگر گندم از کاه جدا نشه، از هیچ کدام نمیشه استفاده کرد. از همون ابتدا این جدایی برای زمانی مشخص برنامه‌ریزی شده. انسان نیز از این قاعده مستثنا نیست. خب توی انسان ببین که در کدام صف می‌خوای در اون روز قرار بگیری. وقتی خطاب میرسه که امتاز الیوم ایها المجرمون، یعنی ای گناهکاران امروز از نیکان جدا بشین، باید انسان فکر کنه که من در اون روز مخاطب کدوم بخش خواهم بود.
بله.
جزء نیکان خواهم بود یا جزء بدان؟ اون روز فصل من در کدام صف قرار خواهم گرفت؟
خیلی ممنونم، بازم سپاسگزارم از شنونده بزرگواری که با برنامه خودشون همراه هستن، پیامک میزنن، تلفن میزنن. 30553 سامانه پیام کوتاه در اختیار شما شنونده خوبمون هست و دو تا تلفنمون 329-10-551 329-10-552 یه 0-25 هم باید قبل شماره گیری بفهمید. خب خدمتتون عرض بکنم که شنونده بزرگواری الان روی خط ارتباطی رادیو معرف هستن. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنونده بزرگوار، طاعتتون قبول و آماده هستیم سوال از اتالی رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناستون حاج آقا محمدی، از برنامه‌تون تشکر میکنم.
زنده باشی.
می‌خواستم ببینم آیا اگر کسی قبلا مثلا مرتکب گناهی شده باشه، بعد توبه کرده باشه، آیا گناهان سابقش رو هم مورد مؤاخذه قرار میدن؟
بله. از شما خواهر بزرگوار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
اگر کسی گناه کرده باشه، بعد از گناه توبه کرده باشه، توبه واقعی کرده باشه و عزم بر ترک داشته باشه و ایمانش کامل باشه و با این حال از دنیا بره، گناهانش اصلا وجود نداره که حالا بخواد ببینه یا بخواد حساب ازش بکشن یا نه. نه در برزخ نه در قیامت اثری از گناهان نخواهد دید. آنچه که در نامه عمل مشاهده میکنه فقط توبه است و توبه. چنانکه از اون طرف اگه کسی مثلا فرض کنه اعمال خوبی انجام داد، بعد مثلا مشرک شد،
بله،
و این اشرکته و یحبطن عملک، وقت نامه عملشو باز میکنه فقط شرک رو میبینه.
بله.
دیگه هیچ کار خیلی توش نمیبینه. چرا؟ چون کارهای خیر همه با این شرک پاک شد. در واقع توبه و شرک منزله تغییر دهنده و پاک کننده اون اعمالی هستن که انسان قبلش انجام داده. خلاصه پاسخ این شد که نه خیر، اون چیزی قبلا انجام داده اونها را اصلا فراموش میکنه و اصلا چیزی از اونها باقی نخواهد ماند اگر توبه واقعی کرده باشه.
بله، خیلی ممنونم از پاسخ جامع و کامل حضرت علی جناب استاد محمدی. 025-329-10-551 و 329-10-552 دو تلفن آشنای رادیو معارف.
من و شما بنده خدا هستیم، اعمالی که وظیفه بندگی دست انجام بده.
رسم بندگی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
سوال بنده در مورد همین زمینه اشتغالات شما، مثلا بلاها و مصیبت هایی که مثلا به انسان روا میاد، این داستانش از چه قراره، به چه علتیه؟ من علیرضا محمدی هستم.
ممنونم از جواب علیرضا محمدی. استاد محمدی در خدمتتون هستم.
بله، از خودم که علت و فلسفه این بلاها خیلی متعدد میتونه باشه.
بله،
میتونه گناه باشه، چون که روایت فراوانی در این رابطه داریم. میتونه از باب امتحان و ترفیع درجه باشه، خدا میخواد که درجه بنده رو بالا ببره و او رو گرفتار میکنه که بهش ترفیع درجه بده. میتونه از باب از کنم که خالص کردن و خلوص باشه، این در واقع برای تلخیص و آب دیده شدن بندگان میتونه باشه.
بله،
و از ابواب دیگر هم میتونه باشه. ما یه موقع این بحث رو داشتیم خدمت دوستان اگه یادشون باشه، و من 11 مورد 12 مورد فلسفه برای بلاها و مصیبت‌ها گفتم. البته اینجا باید بلاها رو از مصیبت‌ها جدا کرد، چون مصیبت در واقع اون مشکلی است که برای انسان پیش میاد و جنبه منفی داره همیشه. اما بلا اینجوری نیست، بلا ابتلا و امتحان، ممکنه مثبت باشه ممکنه منفی باشه. قرآن فرماید و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، ما شما رو هم با خوبی امتحان می‌کنیم هم با بدی. اما دیگه مصیبت خوب نداره، مصیبت به هر حال ولا نبلوان نکن بشه من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. اینم شو مصیبت، مصیبت دیگه خوب نداره. ولی بلا گاهی ممکنه ثروت باشه، گاهی ممکنه فقر باشه. در بلا هر دو طرف هست، اما در مصیبت یک طرف بیشتر نیست.
بله،
خلاص این شد که علتش خیلی متعدد میتونه باشه. اما اگه منظور این باشه که ما این بلاهایی که وارد میشه رو با چه معیاری بسنجیم، که مثلا از باب تنبیه و کیفر و مجازات ما بوده یا از باب این که نه جنبه مثبت داشته، خدا می‌خواد لطفی در حق ما بکنه، پاسخ اینه که اگر دو تا خصوصیت وجود داشته باشه، یکی این که ایمان داشته باشه اون طرف و با فرض ایمان اون بلا برش وارد بشه، و دوم این که خودش با دست خودشون بلا و مصیبت رو ایجاد نکرده باشه، با این دو شرط مطمئنن میشه گفت که اون گرفتاری و ابتلا و امتحان و مصیبت به نفع مؤمن خواهد بود، با این دو شرط که عرض کردم، یک ایمان و دو بلا خود ساخته نباشه.
بله، حالا پیامکی هست یه جوره مرتبط با این سوال شنونده بزرگوار، 921-3896 گفتن که حکما میگن خدا امساک فیض نمیکنه، پس چرا به برخی پدر و مادرها خدا فرزند نمیده؟
اینکه خدا فرزند نمیده این درست نیست، فاعلیت خداوند متعال تامه.
درست،
اگر کمبودی هست، اگر مشکلی هست، از طرف قابلیت هست. به این توضیح که خداوند آنچه که فیض داره حدی نداره، اما کسی ظرفش یه لیتری بود، بعد میگه خدا چرا من 10 لیتری ندادی مگر فیض تو کم بود، یا که اصلا ظرف نیاره.
درست،
حالا این نبودن ظرفیت ممکنه علل و اسباب مادی داشته باشه، ممکنه علل و اسباب معنوی داشته باشه، ممکنه مثلا فرض کنید که مشکل ژنتیکی باشه، ممکنه از کنم که اون مشکل نازایی چیزی از اون قبیل باشه، ممکنه که نه مشکل معنوی باشه، مثلا یک گیر معنوی تو کار باشه، مثلا فرض کنید که سحری کردن مثلا، یا نفرین صاحب نفسی دنبال این پدر و مادر هست که این پدر و مادر فرزندار نمیشن.
درست،
اون موانعی برطرف بشه که یکی از راهی برطرف کردنش دعاست، البته راه دیگه هست، صدقه هست، توسل هست، راه دیگه هست. اگه اون موانع برطرف شد، وقت فیض خداوند به اینها هم خواهد رسید.
بله.
به هر حال یک مانعی هست و یک عدم ظرفیتی هست که اون بچه داده نمیشه. آیا میشه که عوضش کرد؟ بله. حتی کسی هم که عقیم باشه، نازا باشه، با یک دعا مثل دعای حضرت زکریا، زن عقیم و نازا بچه دار میشه که یحیی رو خدا بهشون داد. اون عوامل مادی رو میشه با مراجعه به متخصص و پزشک برطرف کرد. وقتی موانع برطرف شد، اون وقت از طرف خدا دیگه هیچ محدودیتی نیست.
توحیدك قد اخلا قلبی من كل شريكي يا رب.
رسم بندگی.
يوم لقائك لن أكلو إلا آيات للحب.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی.
يوم لقائك لن أكلو إلا آيات للحب.
شنونده بزرگواری باز هم پشت خط هستن. عرض سلام ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
سوال داشتم از خدمتتون.
خواهش میکنم.
میخواستم ببینم که انسان چطوری میتونه از میزان درجه خودش نزد خداوند اطلاع داشته باشه و بدونه که پیش خدا چه مرتبه‌ای داره. زمانی هستم از فریدن.
زنده باشید، با شما خداحافظی میکنیم.
التماس دعا داریم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خب استاد، این که چطور میتونیم از میزان درجه‌مون نزد خداوند آگاه بشیم؟ سوال خواهر بزرگوار.
نکته اولی که میخوام اینه که آنچه که درجه انسان پیش خدا بالا میبره دو چیزه: ایمان و عمل صالح.
بله.
که اینها پله های متوالی نردبان کمال انسان به سوی قرب خداست. و آنچه که درجه انسان رو تشکیل میده نزد خداوند متعال و تقرب انسان به خدا رو میرسونه، اینه که اون ابعاد خدایی که در انسان هست اونها رشد کنه، و هرچی بیشتر رشد کنه انسان به خدا نزدیکتر میشه. هرچی به خدا نزدیکتر بشه، قربش به خدا بیشتر خواهد شد. مثلا در وجود انسان میل به عبادت هست. هرچی انسان عبادت بیشتری داشته باشه، به خدا نزدیکتر خواهد شد. نماز معراج مؤمن هست، که همون اول سالش عرض کردم این مصداقشه. از صلات و معراج المؤمن، نماز انسان رو پله پله به سمت خدا بالا میبره. روزه هم معراج مؤمن هست.
بله.
عمل صالح نردبانی است که انسان رو پله پله به سمت خدا بالا میبره. همینطور فضائل اخلاقی، مثلا فرض کنید که خوش اخلاقی، مثلا رحمت، عفت، اینها اموری هستن که انسان رو درجات پیش خدا بالا میبرن. وقتی انسان به قرآن مراجعه میکنه، میبینه که قرآن معیار تقرب بنده به خدا، عزیز بودن بنده نزد خدا رو چند چیز معرفی کنه. مثلا تقوا، این اکرم کنم این دلاله اتقا. هرچه تقوا بیشتر باشه، انسان به خدا نزدیکتر میشه، خدا عزیزتر میشه.
درست.
مثلا علم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیه دیگه فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کسانی که ایمان دارن یک درجه بالا رفتن، کسانی که ایمان دارن و علم دارن درجاتی به خدا نزدیک شدن، بالا رفتن. از همینجا برمیاد ایمان هم درجه هست. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. همینطور جهاد در راه خدا، تلاش در راه خدا، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. همینطور پاکی، عفت و پاکدامنی، هل یستوی الخبیث و طیب. خب از این معیارها در قرآن هست که مجموعش هم بود که تو نکته اول عرض کردم.
بله.
پس آنچه که از صفات الهی که در انسان هست، هرچی بیشتر شکوفا بشه، انسان خداگونه تر خواهد شد و درجهش پیش خدا بالاتر خواهد رفت. مثل علم و حقیقت جویی، معرفت و حقیقت جویی، مثل فضیلت و کمالات انسانی، مثل عبادت، مثل خلاقیت و ابداع، مثل رحمت و مهربانی و چیزهای از این قبیل، اینها درجه انسان رو پیش خدا بالا میبره. اما اگه بخوام در یه جمله مجموعش رو ارزیابی بکنیم، ببینیم که من به عنوان یک فرد اگه بخوام خودم رو ارزیابی بکنم، ببینم درجه من پیش خدا چقدره.
بله.
ببینیم خدا پیش ما چقدر، درجهش چقدره، ما برای خدا چقدر حساب باز کردیم. و همون میزان که ما برای خدا حساب باز کردیم، ما هم پیش خدا حساب داریم.
درست.
مثلا هم دایره بین این که فرض کنیم که خواب و استراحت داشته باشیم، یا برای خدا از خواب و استراحت خودمون بزنیم، کدام انتخاب میکنیم؟ یه راه دیگه هم وجود داره، دوستان میتونه از این راه هم برن، قرآن رو باز کنن، هر چه قرآن فرماید ان الله يحب، و سعی کنن از اونها باشن. ان الله يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتقين. اونایی که خدا دوست داره ما سعی کنیم از اونها باشیم. اونایی که گفته خدا دوست نداره، ان الله لا يحب المسرفين مثلا، لا يحب كل مختال فخور، از اینا نباشیم.
خیلی ممنونم، استفاده کردیم. بعد از یه فاصله کوتاه میریم سراغ سال پیامک.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
۳۵۵۳ سامانه پیام کوتاه رادیو معرف هست و میتونید پرسش‌های اعتقادی خودتون رو مطرح بفرمایید. الان یه دونش رو من میخونم. 917-44-78 استاد محمدی گفتن که من در قرآن خوندم که هیچ کس از مرگ خودش خبر نداره. چرا امامان خبر مرگ خود و یاران خودشون رو میدونستن؟ مثلا خبر مرگ آخرین نایب خاص.
دو مطلب رو دوستان باید توجه داشته باشن. مطلب اول این که هیچ کس خبر ندارد، یعنی از خودش راهی برای خبر داشتنش نداره، اما یعنی خدا هم نمیتونه خبر بهش بده، خودش خبر نداره.
بله.
اما اگر خدا بخواد بهش خبر بده نمیتونه، مثلا خودش نمیتونه چه میمیره، اما خدا بخواد به این پیغمبر یا به این امام از طریق فرشته یا الهام به شکل دیگه بهش خبر بده که تو یا فلان پیرو تو کی خواهد مرد، نمیتونه خدا این کارو بکنه. خب معلومه که خدا میتونه این کارو بکنه. پس اون که قرآن فرماید هیچ کس از مرگ خودش خبر نداره، منظور اینه که راهی نداره که مثلا از طریق علم فرض کن مطالعه کنه، از طریق مطالعه بفهمه کی خواهد مرد، یا مثلا فرض کنید با عقل تعقل کنه، من از نظر عقل فهمیدم فلان روز خواهم مرد. نه عقل میتونه به انسان خبر بده، نه علم و تجربه میتونه به انسان خبر بده کی خواهی مرد. پس خود انسان راهی برای کشف زمان و مکان و جزئیات مرگش نداره. اما یا خدا نمیتونه این علمو بهش بده؟ چرا؟ و امام فرض اینه که علمشو از خدا دریافت کرده. نه تنها امامان، که حتی شاگردان امامان همگاهی زمان مرگ خودشون میدونستن و حتی جزئیات مرگ رو خبر میدادن.
پس انسان معمولی مستثنا هست از این قضیه که الهام بهشون بشه یا حالا خبردار بشن یه جورایی؟
ممکنه الهام بهشون بشه، البته یقین نمیتونن بکنن که حالا این الهام واقعا حقه یا نه، ولی امکانش هست، چون مواردی هم داریم که طرف مثلا بهش الهام شده، حتی وصیتش کرده، حتی مطالبی گفته که فهمیده که دیگه شب آخر عمرشه.
درست. حالا توی یکی از پیامک‌ها من دیدم 930-51-72 این که موت اختیاری رو خواستن حضرت عالی توضیح در خصوصش بدید با توجه به بحثی که داشتیم.
این بحث دیگه به این بحثی که الان مطرح کردیم مربوط نمیشه. موت اختیاری اینه که کسی به حدی از کنم که اون تقویت نفس و روح رسیده باشه که هرگاه که اراده کرد بتواند روحش از بدنش جدا بشه و دوباره برگرده. به این جدا کردن روح از بدن به این میگن تخلیه یا همون موت اختیاری. البته یه معنای دیگه هم برای موت اختیاری هست که در روایت ما اومده موتو قبلا تموتو. اینجا معناش اینه که قبل از اینکه شما رو به زور ببرن اون طرف پرده که دیگه کار از کار گذاشته باشه، شما خودتون نفس اماره بمیرانید. چون به هر وقتی که انسان مرد نفس امارش چی میشه؟ میمیره دیگه.
بله.
انسان که مرد که نه شهوت داره، نه غضب داره، نه قضا میخوره، هیچی، همه این حضش گرفته میشه دیگه. فما قبل از اینکه شما به این حال برسید که این نفس رو بکشن، خودتون بکشیدش، یعنی نفس اماره رو با شمشیر عقل بمیرانید. این هم یک نوع موت اختیاری است. این دوتا مورد تایید 100% ماست. موت اختیاری معنی شهادت.
بله.
موت اختیاری به این معنی که انسان قبل از اینکه فرصت از دستش بره، خودش نفس اماره رو، اون خود کاذب رو، خود حیوانی، خود دروغین رو بمیراند. سه تا تفسیر از موت اختیاری گفتیم. یکی اونی که آقایون حکما و اهل دل و اهل عرفان میگن، اونها میگن انسان در سیر و سلوک خودش به جایی میرسه که هرگاه اراده کرد میتواند نفسش رو از روح، از بدنش تخلیه کند، روحش از بدنش جدا کنه، بعد دوباره برگرده.
بله.
نه خودش دیگران هم میتونه کارو بکنه، یعنی با اشاره میتونه روح رو از بدن یه نفر جدا کنه، بعد دوباره باز برگرده. خب این حرف سیه مال اون آقایون هست. دو تا برداشت دیگه هم ما داشتیم از این مطلب. یکی این که موت اختیاری یعنی مرگی که مثلا با شهادت طلبی خودش بهش برسه. یکی هم این که نفس اماره رو بمیراند،
این دوتا 100% مورد تاییده.
بله خیلی ممنونم. حدود 15 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. تلفن دیگری بشنویم.
رسم بندگی. نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن 329-10-553 با پیش شماره 025 با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. رسم بندگی.
مثلا بدانم که قیامت وقتی رخ میده کل عالم هستی رو در بر میگیره، یا فقط مثلا میشه ما فرض کنیم که منظومه شمسی منطقه که ما زندگی میکنیم باشه؟ چون توی کتابی خوندم که لزوما نیازی نیست کل عالم هستی رو خداوند متعال بخواد زیر و زبر کنه. ما فیلم مطرح کنید ممنون میشم. مسعودی هستم از استان گلستان.
ممنون از آقای مسعودی از استان گلستان. استاد در خدمتتون هستیم.
ظاهر آیات و روایاتی که در این رابطه هست اینه که این نظام موجود کلش به هم می‌ریزه. حداقل این زمین و آسمانی که ما درش زندگی می‌کنیم، وقتی می‌فهمد از شمس و کورت و از نجوم و کدرت، نجوم همه ستارگان، از سما اون شقت آسمان شکافته میشه. و این ظواهر این گونه آیات که فراوان هم هست حکایت از دگرگونی در کل این نظامی که محسوس ماست داره. حداقل این آسمان اول چه ما موضوع بحث ما هست و زمین. اما اینکه آیا عوالم دیگر و آسمان‌های دیگر هم اونها هم مثلا فرض کنید که دچار دگرگونی میشن، پاسخ اینه که دگرگونی به این شکلش فقط در عالم ماده و در دنیاست. در مثلا فرض کنید عالم جبروت که دگرگونی به این معنا مفهومی نداره، چون تغییر و دگرگونی در عالم ماده فقط به این معنا بله دنیاست که فقط تغییر میکنه. اما آیا دنیا همه کهکشان ها ظاهر اینه که همه آسمان و زمین باشد؟ اما اگه دلیلی وجود داشته باشد خلاف عقل نیست که بگیم که این فقط در آسمان اول و اونجاییست که مربوط به انسان و جن میشه.
خیلی ممنونم جناب استاد محمدی. 913-67-62 گفتن جناب استاد محمدی خداوند اهل تقواست یعنی چی؟
عرض کنم که اهل اینجا به معنی نیست که خدا تقوا داره، به معنی است که خدا با متقین است. ان الله مع المتقین، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. خدا با تقوایان هست، خدا تقوا رو دوست داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اهل یه وقت اینه که ما با او باشیم، وقت اینه که او با ما باشه. وقتی یه وقت میگیم که او فرزند من هست پس اهل منه، یه وقت میگیم که من پدر او هستم پس من اهل او هستم. از دو طرف کلمه اهل گفته میشه. اینکه خداوند اهل تقواست که در دعاها اومده معناش اینه که خدا با تقواست، با متقینه و خدا با تقوا اهلیت دارد نه با بی تقوایی. خدا تقوا رو دوست داره، همراه تقواست. همون که کردن تو قرآن تحت عنوان ان الله مع الذین اتقوا یا ان الله مع المتقین و العاقبه للمتقین، همه اینها یک مطلب رو میرسونه. اون اینکه هر جا تقوا باشه خدا هم با انسان‌های با تقواست و این معیت اون معیت رحیمیت خداست. خداوند علاوه بر اینکه رحمان است رحیم هم هست. اقتضای صفت رحیمیتش اینه که هر جا تقوا باشد عنایت خدا، لطف خدا، توفیق خدا، معیت خدا هم با اون تقوا باشد و این معنا میشه خداوند اهل تقوا.
خیلی ممنونم از پاسخ حضرت عالی. استاد خیلی لطف کردید، براتون آرزوی سلامتی داریم و از حضور شما مرخص میشیم. از شما شنونده عزیز بزرگوار هم بسیار سپاسگزارم که با برنامه امروز همراه بودید و یک بار دیگه راه ارتباطی رو عرض بکنم که بتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. 30553 سامانه پیام کوتاه، 025-329-10-551 و 552 دو خط ارتباطی ما هست. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار و التماس دعا.
من بی تو دمی قرار نخواهم کرد، احسان تو را شما نخواهم کرد. گر بر تن من زبان شبه هر مویی، یک شکر تو هست هزار نخواهم کرد. گر بر تن من زبان شبد هر مویی، یک شکر تو هست
هزار نتوانم کرد.
برنامه رسم بندگی و پاسخهای حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی رو به سوالات اعتقادی شنیدیم. بازفرشین برنامه هم ساعت 15:30 از همین شبکه رادیوی معارف انشاءالله تقدیمتون میشه. خب عزیزان، به ساعت